سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. سقوط یک طیاره مسافربری در ولایت غزنی، عدم رسیدگی لازم حکومت به قضایای تلفات افراد ملکی در افغانستان و ده ها افغان در یک شهر چین که از ویروس کرونا متاثر شده است گیر ماندند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اداره هوایی ملکی افغانستان می گوید هیچ کدام طیاره ملکی داخلی یا خارجی در غزنی سقوط نکرده است. با آغاز امروز کمپاین واکسین پولیو در افغانستان، طالبان مانع واکسین خانه به خانه در سر پل شدند. شمار جانباختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسید و سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان شده است. مشروع اخبار. اداره هوایی ملکی افغانستان می گوید سقوط کدام طیاره غیر نظامی در غزنی را تایید نمی کند. علی سینا سخنگوی این اداره گزارش های قبلی را که گفتند یک طیاره شرکت هوایی آریانا سقوط کرده است رد نمود.
تا حال معلوم شده که طیاره مسافربری و یا طیاره ملکی سقوط نکرده و خبرهایی که در رسانه ها نشر شده بود با گفته ای که طیاره آریانا سقوط کرده ایره ما رد میکنیم.
میرویس میرزکوال سرپرست شرکت هوایی آریانا نیز به رادیو آزادی گفت تا این لحظه هیچ طیاره آریانا سقوط نکرده است. قبل از این والی غزنی وحیدالله کلیمزایی به رادیو آزادی گفته بود که یک طیاره مسافربری حوالی 1:20 بعد از ظهر امروز در قریه صدوخیل ولسوالی دیک این ولایت سقوط کرده است. گزارش های اولی گفته بود که این طیاره مربوط شرکت هوایی دولتی آریانا است. والی غزنی گفت که طیاره در منطقه ناامن سقوط کرده و نیروهای دولتی سعی دارند خود را به محل حادثه برسانند. جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 30 ولایت این کشور امروز آغاز شد. میرجان راسخ مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا در جریان این کمپاین 9,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند.
کمپاین واکسین سرتاسری پولیو یا فلج اطفال امروز دوشنبه آغاز شد و تا روز جمعه هفته ادامه پیدا میکنه. این کمپاین در 3 ولایت افغانستان تطبیق میشه، بجز از ولایت بامیان، دایکندی، غور و بادغیس، چون در اینجا هوا سرد است و برف وجود داره و این 4 ولایت در کمپاین های بعدی شامل خواهد بود.
از سوی دیگر طالبان در ولایت سرپل مانع تطبیق واکسین خانه به خانه شدند. دکتر نور احمد اساقزی رئیس صحت عامه سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که 58,000 طفل در ساحات کنترل گروه طالبان در این ولایت از واکسین پولیو میمانند. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در سال گذشته میلادی 29 واقعه مثبت بیماری پولیو در این کشور ثبت شده بود. 5 تن از نیروهای امنیتی شب گذشته از زندان طالبان در ولسوالی اوبه هرات فرار کردند. محمد رفیق علاکوزی قماندان امنیه این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 3 سرباز پلیس محلی، 1 افسر پلیس ملی و 1 سرباز پلیس ملی می باشند. او می گوید نیروهای پلیس به همکاری این افراد زندان طالبان در این ولسوالی را تخریب کردند. آقای علاکوزی می افزاید که آنان از یک ماه به این سو برنامه رها ساختن این افراد از زندان طالبان را روی دست داشتند. او می گوید که این افراد 4 ماه نزد طالبان محبوس بودند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. شمار جانباختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسیده و بیش از 2,700 نفر دیگر به این ویروس مبتلا شدند. ما شاووی وزیر صحت چین امروز گفت که کشورش در وضعیت بسیار حساس قرار دارد و به نظر می رسد توانایی انتشار ویروس در حال افزایش است. او همچنین گفته که محدودیت های مسافرتی و دیگر اقدام ها باید با بیشترین سرعت و کمترین این هزینه نتیجه بدهند. ویروس کرونا به تایلند، استرالیا، ایالات متحده، کانادا و فرانسه نیز سرایت کرده است. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان شد. این سازمان میگوید منظور پشتین که از حق آزادی بیان و گردهمایی مسالمت آمیز استفاده میکند به موجب بازداشت شده است. پلیس پاکستان منظور پشتین را شب گذشته از یک خانه در پشاور بازداشت کرده است. این فعال حقوق مدنی از ارتباط مزنون اردوی پاکستان با گروه های شبه نظامی اسلامگرا سخت انتقاد کرده است و بعد از آن بازداشت شد که به ارتباط گردهمایی بزرگ 12 جنوری در بنو علیه او نزد پلیس یک قضیه درج شد. محسن داور، یکی دیگر از رهبران این جنبش و عضو پارلمان، در واکنش خود نوشته که آقای پشتین به خاطر بازداشت شده تا در برابر دادخواهی که به گونه مسالمت آمیز و دموکراتیک داشت مجازات شود. آقای داور در پیام توییتر خود نوشت که بازداشت وی عزم ما را راسختر می سازد. جنبش تحفظ پشتون 2 پیش در مناطقی که اردوی پاکستان عملیات داشت تأسیس شد. و مقامات قزاقستان به خاطر طوفان و برفباری سنگین در پایتخت نورسلطان حالت اضطرار اعلان کردند. رفت و آمد وسایل نقلیه در پایتخت قطع شده و همه مکاتب هم امروز تعطیل شدند. جنیس احمد جانوف، سخنگوی میدان هوایی بین‌المللی نورسلطان، به خبرنگاران گفت که پروازها تا مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآورده شده است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در شریان برنامه می شنوید. سقوط یک طیاره نظامی در ولایت غزنی.
اصلا همین یک شایعه است، کاملا دروغ است، ردش می کنیم. ولی طیاره ملکی که ما و مربوط ما میشه و در هیده سلایت ماست، موضوع هیچ نوع اطلاعی نداریم و هیچ عادثه صورت از بخش ملکی نگرفته.
عدم رسیدگی لازم حکومت به قضایای تلفات افراد ملکی در افغانستان.
در 2001 کال نه تر نند گره پوری دی ملکی تلفات تو یو عبل ده هم فضاده دور کرل شوی دولابین هم ده ده چه ورستر بلی تلفاتو کچا بخپور تزی زکه دی پختن سوکدشتا.
خبرهای خوش به جوانان ولایت جوزجان هم خواهیم داشت.
حال نقنامی که از طرف ریاست شهروالی به حساب پخش شده، ما خیلی ها خوش هستیم. امید است که نرخ همچو آرایش ها، آرایشگاه ها از این هم پایین تر برن.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها لحظات پیش شنیدین، بر اساس گزارش ها از ولایت غزنی یک طیاره ساعت پیش در اطراف ولسوالی دیگری ولایت سقوط کرد. قبلا گفته شده بود که طیاره مربوط شرکت هوایی آریانا بود، ولی مسئولین آریانا این خبر را رد کردن. اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که هیچ طیاره ملکی داخلی یا خارجی در افغانستان سقوط نکرده. جواد وهاب زاده، معین عملیاتی و سرپرست ریاست میدان هوایی بین المللی کابل، گفته که گزارش های نشر شده در این باره بی اساس و نادرست هستند. این در حال است که مقامات محلی در غزنی سقوط یک طیاره را در این ولایت تایید کردند، اما در این باره جزئیات بیشتر نه دادن. راتب نوری، خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل، از اون جزئیات بیشتر داره. آقای نوری سلام به شما، با فرمایین جزئیات بدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. گفتنیست که به تازگی یکی از منابع در حکومت افغانستان بر ما تایید کرده که طیاره‌ای که در ولایت غزنی سقوط کرده مربوط به طیاره‌های نظامی است و همچنانی که اداره هوانوردی ملکی افغانستان گزارش‌های پخش شده درباره سقوط یک طیاره مسافربری را در ولسوالی دیک غزنی رد کرده بود، بنابراین این منبع حکومت افغانستان برای ما تایید کرده که این طیاره طیاره نظامی است. پیش از این وحید الله کلیمزای والی غزنی پس از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت که یک طیاره در منطقه صدوخیل ولسوالی دیک غزنی سقوط کرده. گزارش های درباره سقوط یک طیاره شرکت هوایی آریانا پخش شدند که گویا این طیاره از هرات به کابل می رفته است. اما اکنون جواد وهاب‌زاده معین عملیاتی و سرپرست ریاست میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برای رادیو آزادی می گوید که بر بنیاد اطلاعات آنان هیچ طیاره ملکی داخلی و خارجی در افغانستان سقوط نکرده است.
اصلا همین یک شایعه است، کاملا دروغ است، ردش می کنیم، ولی طیاره ملکی که ما و مربوط ما میشه و در حیطه صلاحیت ماست، ما از او هیچ نوع اطلاعی نداریم و هیچ حادثه صورت از بخش ملکی نگرفته.
در همین حال مسئولان شرکت هوایی آریانا افغان میگویند که هیچ طیاره این شرکت سقوط نکرده است. میرویس میرزاکوال سرپرست این شرکت برای رادیو آزادی میگوید که دو طیاره این شرکت هنگام پخش گزارش ها از هرات به کابل و به دهلی نو در پرواز بودند و گزارش ها هیچ اساسی نداشتند.
امروز ما از طریق رسانه های صوتی و تصویری خبر شدیم که گویا خدای نخواسته کنند طیاره شرکت هوایی آریانا سقوط کرده. نه خیر، بعد از او نظر به معلومات تکنیکی و عملیاتی ما که تیم ما جمع شدن تمام طیارات را معلومات گرفتیم، هیچ طیاره آریانا در هیچ جای سقوط نکرده.
گفته نیست که فرمانده میدان هوایی هرات نیز به خبرنگار رادیو آزادی اظهارات همسانی در پیوند با پروازهای طیاره‌های شرکت آریانا داشته است. این در حالی است که مقام‌های محلی غزنی در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که ساعت 1:20 دقیقه پس از چاشت امروز یک طیاره به علت مشکلات تکنیکی در ولسوالی دهیک غزنی سقوط کرده است. سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفته است که این طیاره در بخش‌های زیر اداره طالبان و دور از دسترس نیروهای امنیتی افغان سقوط کرده است. برای زرغونه جان
با تشکر از شما آقای نوری.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان حقوق بشر افغانستان گفته که حکومت تا حال به قضایای تلفات افراد ملکی رسیدگی لازم نکرده. این سازمان انتقاد کرده که عدم مجازات عاملین تلفات افراد ملکی باعث شده تا ارقام تلفات غیر نظامی در افغانستان بیشتر شود. این در حالی است که در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر آمده که تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال 2019 بر اولین بار میزان تلفات غیر نظامی ها در حملات نیروهای امنیتی افغان و امریکایی بیشتر از تلفات بوده که طالبان بر غیر نظامیان وارد کردند. شنونده عزیزی، در حال است که وزارت دفاع افغانستان گفته که یک هیئت برای بررسی گزارش ها در مورد کشته شدن غیر نظامی ها در یک عملیات هوایی در ولایت بلخ به محل میفرسته. ای اظهارات وزارت دفاع بعد از او صورت گرفت که مقامات در ولایت بلخ گفتند که در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی بلخ دست کم 7 غیر نظامی کشته شدند. ای رویداد که به گفته مردم محل ناوقت روز شنبه رخ داد، دیروز یک شنبه باعث اعتراضات صدها تن در مقابل دفتر ولسوال بلخ شد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، از ویروس کشنده کرونا در چین حتما از رادیوی آزادی شنیدین. ده ها مواصل افغان در شهر ووهان چین، جایی که ویروس کرونا و شتافریده، گیر ماندن. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، در مورد وضعیت مواصلین افغان در ووهان و دیگر شهرهای چین ابراز نگرانی کرده. همکارم ستار فروغ با مشعل جمالزی، یکی از این مواصلین در شهر ووهان، از طریق تلفن صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که به سبب شیوع ویروس کشنده کرونا تا چی حد نگران هستند؟
ما در نگرانی خیلی زیاد داریم، چون این ویروس که از قسم ویروس است که خیلی با علائم خیلی سادگی از یک انسان به انسان دیگر انتقال می‌یابد. تنها با دیدن یک چشم به انسان دیگر، کسی که این ویروس را داشته باشد، تنها با دیدن چشم از یک انسان به دیگر انسان انتقال می‌شود ویروس. و خیلی تمام شهر کارانتین شده، هیچ کسی بیرون رفتن نمیتونه، تمام ساحات بند و شهر همش وحشت زده است، همگی از ترس بیرون بازم رفتن نمیتونن که بازم کسی را نبینیم یا کدام چیزی نه دیگه نباشه، همگی در متاقایشون چیشتر یک 8 روز به این تو.
این وضعیت چی مشکلات را به شما ایجاد کرده؟
این وضعیت به ما مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده، یک مشکلات روحی، دوم مشکلات زندگی و سوم مشکلات واقعا قسم مشکلات است که یکم کشور بیگانه و دوم در تمام زندگی ما را کارانتین شدیم، حتی از اتاقهای خود بیرون رفتن نمیتونیم از ترس، اگر ما بیرون بریم میگیم کسی دیگر مریض نباشه چه این ویروس با ما انتقال نشه.
در مجموع چند مؤسسه افغان در شهر ووهان چین سرگرم تحصیل هستند؟
به تعداد 45 یا 50 هستند به همراه 4 فامیل.
آیا در میان مؤسسین کسی به ویروس کرونا دچار شده؟
تا حالا در بین مؤسسین کسی دچار ویروس نشده، ولی همشان خیلی ترسیده و روحشان روحان خیلی نارام هستند و خیلی وحشت زده شدند، همشان چون وضعیت که از خیلی تمام خارجی ها را خیلی وضعیت شدند از روح هم نارام ساختند.
آیا شما با سفارت افغانستان در پکینگ تماس گرفته اید؟ اقدام بعدی چی خواهد بود؟
ما با سفارت افغانستان در بیجینگ تماس گرفتیم و به ما گفته شده که به ما لازم است صورت میگیرد، ولی تا حالی که ما منتظر اقدام تناقض که ما خواهشمند هستیم و میخواییم که از شهری که ووهان است از این انتقال یکیم به ساحه امن، چون شهر ووهان سرمنشه ویروس از شهر ووهان شده و خیلی زیادتر قضیه همش در شهر ووهان است و ما من خواست را میخواییم که از شهر ووهان به ساحه امن انتقال یابیم.
تا فعلا اقدامات عملی در این زمینه اتخاذ نشده؟
تا حال عملی نشده، ولی گفته شده دیگه ببینیم که چی وقت عملی میشه، ولی تا حال عملی نشده.
خواست شما مشخصا از مقام ها در کابل چی است؟
شخص خواست های مسئولین افغان از شهر ووهان، از افغانان ها و تمام مقام های بلندرتبه، فقط ما یک خواهش داریم که ما را نمیخواییم که یعنی جانهای خود از دست بدیم و شهر دیگه انتقال بده تا یک شهر آرام باشه.
مشعل جمالزی یک مؤسسه افغان در شهر ووهان چین بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان امسال 5 میلیون افغانی در بودجه ملی بر نوسازی و بازسازی اماکن مذهبی هندو و سیک های افغان اختصاص دادم. سنت پال سینگ خالصه، مشاور رئیس جمهور در امور اهل هنود و سیک های افغان، بر رادیو آزادی گفت که این پول از بودجه ملی هزینه میشه. آقای خالصه گفت که پیش از این حکومت 20 میلیون افغانی در بودجه سال 1398 به همین هدف اختصاص داده بود. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
سکه ها و هندوهای افغانستان، اقلیت های مذهبی با آرزوهای بلند برای آینده این کشور، میگویند روز تا روز به زندگی در افغانستان امیدوار میشوند. اینجا را زادگاه پدران و خانه نسل های آینده خود میخوانند. سنت پال سنگ خالصه، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور هندوها و سکها، به رادیو زادی میگوید بودجه‌ای که در سال آینده برای بازسازی و نوسازی مکانهای مذهبی و عبادتگاه‌های هندوها و سکها از بودجه ملی هزینه میشود 5 میلیون افغانی است.
ما تشکری میکنیم از حکومت، کم نظر فکر نکردن، ما را از این وطن دانستن، این پیسه را به ما از طریق پارلمان بودجه پاشد. خوشبختانه که در این 2 دوره شده که ما به پارلمان رای یافتیم، یک نماینده ما نرندر سینگ خالصه که در عضو ولسی جلگه هست، در بودجه 1398 مبلغ 20 میلیون افغانی تاس گرفته بود که خوشبختانه پیسه را ما مصرف کردیم در ولایت ننګرهار و 17 میلیون و افلک افغانی دیگر که از طرف رئیس جمهور هدایت داده بود، او را ما در شهر جلال آباد که به نام درمسال گرنان دربار در خوشبختانه در بودجه سال 1399 مبلغ 50 میلیون افغانی اختصاص داده شد برای اماکن مذهبی در ولایات است، در کابل است، یا باید جور شود، آماده شود.
این اقلیت‌های مذهبی در ولایت‌های کابل، غزنی، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندز و بغلان زندگی می‌کنند و در حال حاضر در سراسر کشور 63 عبادتگاه و درمسال دارند که از این میان 6 عبادتگاهان در کابل موقعیت دارد. آقای خلاصه می‌گوید بسیاری از این عبادتگاه‌ها در زمان حاکمیت طالبان ویران شدند و شمار از آنها هم سال‌های زیادی می‌شود که بازسازی نشدند. به گفته او برخی از عبادتگاه‌های این اقلیت‌های مذهبی در حال حاضر به عنوان آبده‌های تاریخی ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز است که نیاز به بازسازی دارند. او میگوید حکومت افغانستان نخستین قدم‌ها را در اختصاص دادن بودجه برای ساخت و ساز مکان‌های مذهبی به عبادتگاه‌های هندوها و سکها در سال 1398 خورشیدی برداشت. با راه یافتن نرندرسنگ خالصه نماینده هندوها و سکها در ولسی جرگه، توجه حکومت به این اقلیت‌ها بیشتر شده است. حالا اختصاص بودجه 5 میلیون افغانی برای ساخت و ساز مکان‌های مذهبی و عبادتگاه‌های این اقلیت‌های افغانستان به امیدواری آنان نسبت به آینده افغانستان افزوده است. سندیپ سنگ، پسر جوانی در درمسال کارتی پروان، می‌گوید هنگام عبادت برای امنیت افغانستان و آرامش دیگر شهروندان افغانستان دعا می‌خوانند. با آرزوهای روزهایی را دارد که کودکان آنان تحصیل کنند و برای این کشور خدمت.
ما تشکری میکنیم از دولت که به ما کمک کردن و دیگه درمسالای کونه ما که بودن کلش عدس طالبا یا کلش کسب بود برباد شده بود، تباه شده بود، بین رفته بود.
در حمله انتحاری سال گذشته در ننگرهار که در آن 20 غیر نظامی به شمول اوتار سنگ نامزد پیشین ولسی جرگه حوزه انتخاباتی هندوها و سکها کشته شدند، 10 تن از قربانیان هندو و سک نیز شامل بودند. پس از این رویداد 11 تن از اعضای خانواده های هندوها و سکها که بستگان خود را در این رویداد از دست داده بودند افغانستان را ترک و به کانادا و هند رفتند. این خانواده ها با امکانات شخصی و به هیچ شرایط به آن کشورها سفر کردند و اکنون مشاور رئیس جمهور در امور هندوها و سکهای افغانستان میگوید پس از این برنامه ای برای برون شدن این اقلیت های مذهبی از افغانستان وجود ندارد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
الهم خبر خوش به جوانایی که ولایت جوزجان، مسئولین در این ولایت محدودیت های را در بخش مصرف در عروسی ها وارد کردند. مثلا قیمت آرایش یک عروس نمیتونه بیشتر از 5000 افغانی باشه. این در حال است که بعضی آرایشگاه ها در نقاط مختلف افغانستان تا حدود 15000 افغانی یا بیشتر از آرایش عروس میگیرن و از 15000 رنگ در روی عروس استفاده میکنن و عروس بیچاره را. به هر صورت توجه کنین به گزارش از جوزجان. اکرام کرم، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، جزئیات دارم.
احمد جاوید کیوان، شهردار میمنه، میگوید این تصمیم بر اساس درخواست مردم اتخاذ شده است. به گفته او پیش از این شکایت های زیادی نسبت به هزینه بالای عروسی مطرح شده. بخشی از این محدودیت مربوط به هزینه آرایش عروس است. در نرخنامه رسمی که شهرداری میمنه پخش کرده، مخارج آرایش عروس ها بین 2 تا 5 هزار افغانی تعیین شده است. آقای کیوان میگوید این تصمیم با مشورت نهادهای مختلف اتخاذ شده است.
یک عروس میایه معادیش معالت عادی که برای یک کالا میخواستن اینا آرایش بکنن 2000 افغانی است. اگر کمی نظر به فرمایش عروس کمی زیاد زحمت میکشن 3000. بالاخره او زحمت که بالای 5000 کشیده میشه، او یعنی 1-3-4 لباس را عروس تبدیل میکنه. در این حال مو از لحاظ فرمایشان به ما های کلاس میگن یا بلندترین شیوه را برشان بگن، اینا آرایش بین مخ در یک اقدام پیشینه 15000 افغانی کاهش آوردن برای نرخ از این چیز.
به گفته شهردار میمنه پیش از این یک عروس برای آرایش خود تا 20000 افغانی مصرف میکرد. افزون بر مخارج عروس ها، مقدار پول شیربه ها یا قرین و همچنین تعداد مهمانان جشن عروسی هم بر اساس تصمیم شهرداری و شورای علمای فاریاب مشخص شده است. بر اساس این تصمیم حد اکثر شیربه ها 300 هزار افغانی و تعداد مهمانان عروسی حد اکثر 500 نفر تعیین شده است. به گفته منابع محلی شیربه های عروس ها معمولاً بین 10 تا 20 هزار دلار و تعداد مهمانان نامحدود. این تصمیم حمایت شماری از مردم را در پی داشته است. شهلا می گوید کاهش مخارج عروسی امر خوبی است.
مگر یک جبری بود به خاطر که آقایانی که میخوان عروسی بکنن قلین بتن، مصارف هتل بتن، آرایشگاه عروس خانم بتن که 20000 25000 شبه، این بسیار مشکل است. در شرایطی که قرار داریم شرایط فقر است اینجا. آمگی نادار شده، آمگی بیچاره شده از جنگای دهانداری که در کشور ما جریان داره. این مسائل بسیار برای خصوصا برای بانوها، خصوصا برای جوانایی که غیر مسائل مهم شدن، از این مسائل ما استقبال میکنیم.
معروف همچنان تاکید دارد نرخنامه شهرداری باید اجرا شود.
آرایشگاه می رفت طبعا در حدود 10000 نهایت 15000 از او عروس جهت اخذ آرایش چیز می کردن، اخذ می کردن خودی آرایشگاه های زنانه. و حال نرخنامه ای که از طرف ریاست شهروالی به حساب پخش شده، ما خیلی ها خوش هستیم. امید است که نرخ همچو آرایش ها، آرایشگاه ها از این هم پایین تر بره، و دلیل از این که وضعیت اقتصادی مردم بسیار پایین هستن، مردم نمیتونن که یک عروس را تا حد 10000 نهایت 15000 با آرایشگاه بتند و بالاخره آرایش بکنن یاره.
حامیان محدودیت رسمی مخارج عروسی همچنین میگویند طرح کاهش مخارج عروسی باید محدود به شهر میمنه نماند، بلکه در مناطق روستایی ولایت فاریاب هم گسترش یابد. با این حال این تصمیم با واکنش منفی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. منتقدان آن را نوعی مداخله در امور شخصی مردم دانستند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان گفته که در نتیجه تلاش‌های نهادهای مربوط و عملیات فنی این اداره، از یک موبه طرف آلودگی هوا در کابل کاهش یافته. رئیس اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از اول جدی به این طرف 416 ساختمان و تأسیساتی که باعث آلودگی هوا می شدن ارزیابی و از این شمار 136ش مسدود شدن. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید در نتیجه اقدامات برای پاکسازی هوا در ماه جدی و ریزش باران و برف 20 تا 23% گازهای زهری هوای کابل کاهش یافته است. شاهزمان میوندی رئیس این اداره روز دوشنبه در نشست خبری گفت که 4 کمیته عملیات مشترک برای کاهش آلودگی هوای کابل کار کردند و فعالیت آنها تا اکنون ادامه دارد.
در مدت 27 روز گذشته به تعداد 416 با بلند منزل ها، شهرک ها، داش خشپزی، هتل، حمام و فابریکه مورد نظارت قرار گرفته است که به تعداد 136 باب مسدود گردیده، به تعداد 132 باب اصلاح سیستم شده، 398 وسایل دودزا توقف داده شده است.
مسئولان اداره حفاظت محیط زیست میگویند اندازه گازهای زهرآگین هوای کابل از اندازه تعیین شده بیشتر شده بود که سبب آلودگی هوا، بیماری باشندگان و حتی به مرگ شمار از باشندگان انجامید. وزارت صحت عامه نیز به دنبال این تلاش ها در ماه جدی گفت که بیشتر باشندگان کابل در نتیجه آلودگی هوا به بیماری های تنفسی مبتلا شدند. این وزارت هرچند درباره شمار بیماران تنفسی در نتیجه هوا چیزی نگفته بود، اما جان باختن 17 تن در نتیجه این آلودگی را تایید کرده بود. در همین حال شمار از باشندگان کابل تلاش های اداره حفاظت از محیط زیست را در این زمینه بسنده نمی خوانند و می گویند که بارندگی های اخیر تاثیر بیشتر بر کاهش آلودگی های هوا در کابل داشتند. منیر شمس و فرهاد از باشندگان کابل:
متاسفانه تنوز هم هوا آلوده است. اکثرا مردم مشکلات آلودگی هوا را حس میکنن، حتی اطفال مریض میشه.
خصوصا بعضی که دست فابریکی شرکتونه دست صحیح شده چی د تصفیه کولو جالی نه لګول.
به گفته اداره حفاظت از محیط زیست، وجود ساختمان های خارج از برنامه ریزی شده شهری، تغییر محلات سبز به شهرک های مسکونی، افزایش نفوس، ناامنی، پناه آوردن هزاران آواره داخلی به شهرها، عدم رعایت محیط زیست و تغییر اقلیم از عوامل عمده آلودگی هوا است.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 عصر از همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید سقوط کدام طیاره غیر نظامی در غزنی را تایید نمی کند. علی سینا سخنگوی این اداره گزارش های قبلی را که گفتند یک طیاره شرکت هوایی آریانا سقوط کرده است رد نمود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 30 ولایت این کشور امروز آغاز شد. از سوی دیگر طالبان واکسین خانه به خانه در سرپل را مانع شدند. 5 تن از نیروهای امنیتی شب گذشته از زندان طالبان در ولسوالی اوبه در هرات فرار کردند. شمار جان باختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسید. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان شد و مقامات قزاقستان به خاطر طوفان و برفباری سنگین در پایتخت نورسلطان حالت اضطرار اعلان کردند.
آل هم نوبت می رسه به برنامه های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث میگیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم میکند.
روانشناسان میگویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان میترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است میگوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه، الک سگ در جان داماد، الک پشک می خورد. بم ترساندن پدر و مادر طفل هم تو ترسو می آید و می ترسه. دیگه مت یک عادت برش میشه. باز وقتی کمک سنشون بالا میشه، مثلا 5 ساله و 6 ساله میشه، اگر او را یک جای روان کنی، خصوصا از طرف شب تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی، باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همون تو دلیر آمخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی با تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنه. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشه، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرینی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شود. این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
به باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره، کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقمند هست، در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه. و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن، کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشوه.
با گفته روانشناسان، هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه. آقای عظیمی نخست به پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام ها هن گفت:
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا نه آگاهی دارین میترسین، یا آگاهیتان نیمکل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این دلیل است که شما از یک چیز میترسین. یکی که ما ارادی، بعضی مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس را یاد میگیرین و بعد از اون میترسین. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسین. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش در آغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر کیک میبینه، یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، ما هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی ای چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود که ازم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه. یعنی استی بخوای نخوای باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شک. دوم، ما ارادی میم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا بدرت میه، مثلا یک اون چیزایی که در فیلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه مرا با باباو ترسانده.
از قصه‌های تخیلی؟
بله. یا اژدهاست، مثلا گژدم است، مار است، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خود میترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال ما داریم به نام اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال هم مارد. اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و هراسی هستن، هراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواد بود. چون هر قدری که شما محیط را برش شاد بسازین، فضا را برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدیال، یک فرد ایدیال سالم نخواد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساخته و تغییر داده، انسان های بی ترس و ناترس تغییر داده، انسان های ماجراجو، انسان های خلاق، انسان های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
صبر را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابایش خوردن گلمش
مال میرسونه،
مالش میرسه بنان. یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش فرار است. از امو مش چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. مش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگه بچم این می رقم هسته، اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا این می موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه این سگ است، ببین پشکه است، ببین این موشه است، هیچ نیست، سکو سکو مادر کیک است، هیچ چیز عادی است، سکو سگه لمس کو هیچ مثلا نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت، مثلا ببین بچه مثلا در اتاق برین، کودک دو اونجا بشانین، گروه با گل کنین، برش بگوین 1 2 3 4، ببین بچه هیچ چیز نشد، باز روشن کنین گروه، دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگین برش ببینیم ما میگرفتیم ات بچیم، مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه. فقط سای کو، با خود صدا من نرسانی، خود ایزان نکو، خود ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما تو خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الا خاو کو که بابا اومه، الا خاو کو که بلا اومه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام میشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان. امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع.
از
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنوندگان برنامه از میدان ورزش، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید حسنزاده شما را به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز بر علاوه خبرهای ورزشی گزارش داریم از نشست امروز کرکت بورد افغانستان در پیوند با مسابقات آسیا کپ و مسابقات بیستواره کرکت در سال جاری میلادی. در جریان برنامه شما را با زندگی ورزشی جمیل امیری بازیکن تیم فوتسال ولایت کندهار آشنا میسازیم.
6 سال پیش در ولایت کندهار جمع جور شد بر فوتسال. امیالی 4 سال یا 5 سال تجربه فوتسال داره.
اما نخست توجه کنید به خبرهای ورزشی از همکارم فرشتان ندا.
رقابت‌های انتخابی میان تیم‌های والیبال بانوان هرات آغاز شد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی هرات امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها به هدف گزینش ورزشکاران برتر برای تیم منتخب بانوان هرات راه‌اندازی شده و یک هفته ادامه می‌یابد. با گفته آقای ضیاء در این دور رقابت‌ها 8 تیم والیبال دختران در دو گروه 4 تیمی با هم رقابت می‌کنند. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال بانوان افغانستان در سومین بازیش در برابر ازبکستان مغلوب شد. شمس امینی معاون برنامه‌های فدراسیون فوتبال امروز برای رادیو آزادی گفت در رقابت‌های قهرمانی فوتسال بانوان مرکز آسیا تیم بانوان افغانستان 3-0 در برابر ازبکستان شکست خورد. آقای امینی می‌گوید ملی پوشان کشور در دو بازی قبلیشان در برابر قرقیزستان و ایران هم شکست خورده بودند. تیم ملی فوتسال افغانستان فردا به مصاف تیم فوتسال تاجیکستان خواهد رفت. و وسیم خان معاون کرکت بورد پاکستان میگوید اگر تیم هندوستان برای بازی های کپ آسیا با پاکستان نیاید، بازیکنان پاکستانی هم در رقابت های جهانی بیستواره 2021 میلادی به هندوستان حضور نخواهند یافت. وسیم خان امروز در لاهور به رسانه های پاکستانی گفته که آماده است تا این رقابت ها را در فضای کاملا مورد اعتماد برگزار کند. در همین حال کرکت بورد افغانستان میگوید اگر شورای کرکت آسیا فیصله نماید که این کپ در پاکستان برگزار می شود، تیم کرکت افغانستان در این رقابت ها اشتراک خواهد کرد. کرکت بورد هندوستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است، اما به علت تیره بودن روابط دیپلماتیک میان پاکستان و هندوستان، تیم های کرکت این دو کشور تنها در رقابت های جهانی در برابر هم قرار می گیرند. تیم کرکت هند پس از سال 2008 میلادی تا کنون برای بازی های تست به پاکستان سفر نکرده است.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی می شنوید و حال توجه کنید به گزارشی که در مورد نشست خبری امروز کرکت بورد افغانستان آماده کردم. لانس کلوز سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان می گوید همه تلاش خواهش این است تا تیم کرکت این کشور در مسابقات جام آسیا و بیست آوره به نیمه فاینال را یابد. آقای کلوز امروز در یک نشست خبری در کابل گفت می خواهد تا زمینه بازی را برای تیم ملی کرکت افغانستان با تیم های بزرگ جهان فراهم سازد.
آرزوی من این است که ما در مسابقات جام آسیا و 20 آوره به پیش برویم و بازی را برنده شویم. شما می دانید که این از بزرگترین رویدادهاست. پس تمام تمرکز ما بر این است که بتوانیم در مسابقات جام آسیا و 20 آوره تا نیمه نهایی به پیش برویم، چون این کاملا یک بازی جداگانه است.
انتظار می رود مسابقات جام آسیا در ماه سپتامبر و 20 آوره در ماه اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود. کرکت بورد افغانستان می گوید تا هنوز مشخص نیست که مسابقات جام آسیا در کدام کشور آسیایی برگزار می شود. اما در همین حال گفت که مسابقات جام جهانی 20 آوره در استرالیا برگزار خواهد شد. لطف‌الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در این نشست خبری گفت برای آمادگی ها برای این مسابقات 5 کمپ تمریناتی در داخل و خارج از کشور را اندازی خواهند شد.
ما در سال جاری 5 کمپ تمریناتی داشته باشیم که از این میان 3 کمپ تمریناتی آن در کابل خواهد بود. در این کمپ ها بیشتر جوانان شرکت خواهند داشت. ما به جوانان موقع می دهیم چون در بازی های 20 آوره بسیار خوب بازی می کنند. تلاش های ما این خواهد بود که 18 تا 20 بازیکنی که اعلام خواهد شد همه بازی 20 آوره را انجام دهند. آنها تنها بازی یک روزه را انجام نمی دهند، حتی در بازی های داخلی در مسابقات اشپگیزه بازی می کنند، چون تمام تمرکز ما بر مسابقات جام آسیا و بیست آوره می باشد.
این در حال است که در این اواخر شمار از علاقمندان کرکت کشور از اندک بودن مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان در سال 2020 میلادی انتقاد کردند. لطف‌الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان میگوید تلاش دارد تا مسابقات کرکت را با تیم‌های بزرگ جهان فراهم سازد، اما با گفته او چالش‌های در فراراه آنان وجود دارند. وی میگوید که با اساس تقسیم اوقات شورای جهانی کرکت که در سال 2017 میلادی آماده شده است، زمان بازی تمام تیم‌های جهان تا سال 2023 مشخص گردیده است.
شورای جهانی کرکت یک برنامه دارد. این برنامه به نام FTP از قبل برای 4 سال آماده می شود و تمام کرکت بودها بر آن توافق می کنند. هم مسابقاتی که توسط یک تیم در یک سال انجام می شود مشخص است. پس مشکل همین جا است که این برنامه ها پیش از پیش آماده شده است و تمام تیم ها بر اساس همین تقسیم اوقات و پیش می روند. با آنها نمی توانند که با تیم های دیگر مسابقه داشته باشند.
اما وای این را گفت که تیم کرکت افغانستان در سال 2021 میلادی 9 بازی سریز با 6 کشور دارد که 6 مسابقه آن از سوی افغانستان میزبانی خواهد شد. با اساس گزارش کرکت بورد افغانستان، تیم ملی کرکت کشور در این سال میلادی با تیم های سریلانکا، امارات متحده عربی، پاکستان، زیمبابوه، نیدرلند و همچنان بنگلادش مسابقات 50 آوره، 20 آوره و تست دو طرفه خواهد داشت. در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی جمیل امیری، بازیکن تیم فوتسال ولایت کندهار آشنا می سازند.
نام من جمیل امیری است، ولایت کندهار. امی که علاقمند شدیم از فوتسال 6 سال پیش در ولایت کندهار جمنازیما جور شد. بعض از جمنازیما که جور شد علاقه همونجا جوانه که است زیاد شد بر فوتسال. امیالی 4 سال یا 5 سال تجربه فوتسال داریم. پیش از فوتسال فوتبال پیش بردیم، تیم وانتالان اشتراک کردیم، در لیگ برتر افغانستان اشتراک کردیم. پیش از فوتسال شوق از ما فوتبال بود. الان با کمال فوتبال نگذاشتیم، رشته فوتسال پیش میبریم. از فوتبال همین خاطره داریم که در لیگ برتر افغانستان اشتراک کردیم در تیم وانتالان. اولین دفعه بود که ما در فینال رسیدیم، همین خاطره خوبش. در فوتسال در سطح داخلی خود ولایت کندهار اشتراک کردیم، تا از او دیگه ایجا اشتراک نکردیم. امی رشته از خوردگی دوست داشتیم و امی خطر علاقمند شدیم که بال بکنیم. در خانه پدرشم تشویق کردیم که ما پا دوبال یاد بگیریم برای یک جا برسیم. ارزوی ما امی است که در لیسنس درجه اولی فوتسال کوچینگ یاد بگیریم، خوب نتیجه بگیریم. پیام برای جوانا امی است که و از مواد مخدر دست بگیره، با ورزش بپونده، با ورزش ادامه بده تا که صحت از اونا سالم شود.
شنوندگان برنامه از میدان ورزش، این بود داشته های برنامه امروز که برایتان گردآوری کرده بودم. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
که آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی باید اوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
چیست در فان مکرو پنداش بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.